دو تا نکته رو همینطوری به ذهنم میرسه به عنوان یه آدم رسانه‌ای. چین رو فرمودن برنامه توسعه چین که چین از بی بهره بودن رسید به بهره‌مندی و بعد رسید به توانمندی، یعنی 1,300,000,000 نفر توی چشم‌اندازش اینجوری تعریف کرده بود رسید به توانمندی. میگن که مهاتیر محمد وقتی از مطبش خارج شد پشت در مطب زد که بر میگردم 20-20 بر میگردم، و 20-20 میدونید که برگشت به مطبش و تمام در واقع اهدافش رو سعی کرد که بهش دست پیدا کنه. یکی از اهدافش به شکل در واقع عینی این بود که 27,000,000 گردشگر وارد کشور بشه در صورتی که 25,000,000 نفر جمعیت داشت مالزی، یعنی دست پیدا کرد. نقش رسانه ها توی در واقع توسعه کشور و رسیدن به برنامه و رسیدن به چشم‌انداز چیه؟ نقش رسانه ها آقای دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از شاید محضر مبارکتون که من دو سه تا نکته بگم، خیلی شاید مثلا کمتر از این زاویه بهش پرداخته شده. چون من شخصا فرهنگ رو از این شکلی که مثلا ما از اون ور وارد میشیم خیلی بهش نگاه ندارم.
کدوم ور وارد
میشیم؟ من میگم آقا فرهنگ رو درست کن اقتصاد درست میشه. فرهنگ مثل سیاست میمونه، خیلی اصالت خاصی نداره، که مجموعه ای از رفتارها رو بهش میگم فرهنگ. این میتونه فرهنگ خوب باشه، میتونه فرهنگ بدی باشه. مثلا ما میگیم که مثلا خیلی آقا سیاست مدار است، آقای مثلا
بسیاری سیاست دکتوری فرهنگ اصالت نداره. یعنی چی؟
یعنی که مجموعه از رفتارها رو باید فرهنگ بدونی. یعنی میگی اقتصاد
پس اصالت داره دیگه.
نه ببین، شما میگی اصالت نداره، یعنی بدون اینکه در واقع یک عرضی داشته باشه، یک متصلی بهش داشته باشه، نمیتونه.
از همین زاویه آقای دکتر، هم وجودت داره هم هستی دیگه.
خب سیاست
پس اصالت داره.
نه سیاست
هم همینطور.
اصالت داشتن چه معنی؟
سیاست ما عین دیانت ماست. خب یعنی داریم این رو تعریفش میکنیم. بله، من عرضم اینه که نکته ای رو که فرمودی تعریفش بفرمایید که شنوندگان ما چون نیستن بتونیم با اصل موضوع آشنا شیم.
باشه، ببینید من عرضم اینه که شما اگر مثلا میگی من آدم با فرهنگی هستم، هیچ حرکتی هم نمی کنی، چجوری با فرهنگی؟ اینه که میگم اصالت نده، باید یه کاری بکنی دیگه. مثلا میگی ما آدم، مردم آمریکا آدم های با فرهنگی هن یا نیستن؟ ما آدم های با فرهنگی هستیم یا نیستیم؟ فرهنگ مجموعه از یک اقداماته. تعریف فرهنگ تو کشورهای مختلف توی در واقع بین آدمای مختلفم خیلی متفاوت. یعنی الانم شما اگه سرچ کنی بگی فرهنگ معنیش چیه، توی ویکی‌پدیا و جاهای دیگه و تو دانشگاه و اینها اگر تو جزوه بگردی، هی میگن این اینو گفته، اون اونو گفته، ما اینو میگیم، بعضیا معتقدن اینه. از نظر حقیر سراپا تقصیر به عنوان یک فرضیه اثبات نشده، فرهنگ مجموعه از رفتارهای مختلف در حوزه‌های مختلف.
بخشش آقای دکتر.
بله، ببین شما اگه اقتصاد خوبی داشته باشی، مثلا اقتصادی داری که ربا توش نمیخوری، آدم با فرهنگی هستی. ولی اگر اقتصادی داشته باشی توش ربا بخوری، آدم با فرهنگی هستی یا بی فرهنگی، حتی اگه لباس خوبی بپوشی.
بستگی به موقعیت فرهنگی داره.
به هر چیزی فرهنگ رو شما الان تو برنامه
داری، الان که داریم ربا میخوریم آقای دکتر پس خوبه.
چی
میگم؟ الان که داریم ربا میخوریم توی نظام بانکیمون پس
اینم قبول ندارم. شما به من اینو بفرمایید که فرهنگ رو الان ارزش تعریف میکنی؟
آقای دکتر، فرهنگ به شکل خاص 4 دسته در واقع رفتار به قول شما توی خودش داره. یکی رفتاره، دوم در واقع مناسک و آینه، سوم دانشه، چهارم تجربه است. این 4 دسته رو توی خودش داره. عبور کنیم از این، میخوام به اصل بحثتون برسید.
من معتقدم که ببین شما اگر میخوای یک کشوری رو کشور با فرهنگی بکنی و اثرش رو بر دیگران بذاری، باید اولین قدم که برمیداری شروع کنی به ساختن آدم ها در حوزه های مختلف. آدمی که بتواند خودش رو سر پا نگه داره میتونه بر دیگران اثر بذاره. آمریکایی‌ها چرا در جهان گسترش پیدا کردن؟ چون اقتصادشون رفت همه دنیا رو گرفت. اول اقتصادشون آروم آروم گرفت، قدرت پیدا کردن، بعد همه گفتن که بد نیست نفوذش هم بپذیریم. چرا؟ چون میتواند دنیای تو رو تامین کنه در ظاهر، چون یک شکل شمایل بزرگی داره که لذت بخشه، یا اینکه در نگاه اول شما بهش علاقمند میشی. ما چرا نمیتونیم تو دنیا نفوذ آمریکا رو داشته باشیم؟ چون آدمای بی فرهنگی هستیم. اینا رو با تعریف کنیم دیگه. ما ابزار نفوذمون چیه؟ ابزار نفوذ اسلام در جهان چی بود؟ رفتارش بود. ببین اقتصاد اسلامی در کشوری مثل عربستان که یک زمانی نه برای روم صرف میکرد بهش حمله کنه، نه برای ایران، یعنی اونا اومدن تو شام و توی سوریه یک پایگاهی برای خودشون زدن که در واقع ایرانیا بهشون حمله نکنن، اینورا ما اومدیم تو مدائن یه پایگاه برای خودمون زدیم، هیچ کدوم هیچ وقت به عربستان به شبه جزیره حمله نکردیم. چی شد یه دفعه وقتی شما بعد مثلا 50 سال تو قرن چهارم بعد از هجرت میبینی که اگر شمشیری حتی در اروپا ساخته میشه برای که بهتر فروش بره روش مینویسن میدان مثلا مکه، ساخت مکه، یا ادبیات عرب رو شما نگاه کن، تو این ادبیات تو بخشی از ادبیات عرب حتی کلمه باران رو نمیتونی پیدا کنی، ولی ناگهان قدرت میگیرن. چرا قدرت میگیرن؟ چون پیامبر توانست مردم رو حول یک محوری که میتواند انسان رو بسازه با هم متحد کنه، این قدرت گرفتن. الان ما میگیم که مثلا نقش رسانه ها در ایجاد فرهنگ چیه؟ اگر این سوال از من بپرسی که نقش رسانه ها در تمدن آینده ما آیا این است که آدم ها رو ارزشمدار کند، نماز بخوانیم، آیا ما آدم با فرهنگی هستیم؟ انسانی که نماز میخواند ولی کار نمی کند آدم با فرهنگیه؟ انسانی که هیئت امام حسین میرود، پیرهن سیاه امام حسین هم میپوشد اما ربا میخورد یا کلاه میگذارد سر دوست خودش، یا اینکه خدای نکرده تو میگه شما میری ازش یه خودرو بخری نصفش رو رنگ میکنه به شما میگه رنگ نداره، یا آدم با فرهنگی هست یا نیست؟ فرهنگ باید در رفتار ما نشون داده بشه دیگه. من به نظرم میاد ما در یک حوزه‌هایی به دلیل ضعف حوزه‌های به دلیل ضعف مسائل مادی مثل اقتصاد، ما نتونستیم اقتصادمون رو سرپا کنیم، نتونستیم فرهنگ کار رو تو این کشور به معنای کار کردن رو خیلی بهش استواری بدیم، خیلی من هی میگردم دنبال کلماتی که فارسی شد، مثلا استیبل نکردیم، پایدار نکردیم، مستقر نکردیم. لذا شما درباره کدوم توسعه حرف میزنیم؟ من الان فرض کنید رسانه ایم که کاملا اثرگذارم، فرض بگیر من یک رسانه ایم که همه مردم حرفمو میشنون، اولین حرفی که باید بزنم تو حوزه فرهنگ و ساخت آینده چیه؟ مردم برای که آیندهشون رو بسازن باید چه کار کنن؟ باید از یکی سری بدیها دست بکشن دیگه. شما الان مگه نگفتی بانک ربا میخوره؟ آیا اقتصاد ما میتواند بانکی درست کند که 21% سود نگیره؟ نه، نمیتونه این کار بکنه. چرا نمیتونه؟ چون تورم اینقدر زیاده که شما الان به بانک میگی وام مسکن به من بده 20% ازم سود بگیر، ولی سود نگیر ازم 0%. بانک میگه من باید خودم رو اداره کنم، به تو پول میدم، حقوق کارکنانم سال آینده باید 30% بذارم روش، چرا به تو باید وام بدم هیچی نگیرم؟ ولی میتونی بری تو کانادا این کارو بکنی چون تورم 1.2 یا مثلا کمتره. رسانه به نظرم اولین کاری که میکنه ما رو باید متوجه خودمون بکنه. چرا اتفاقی که در چین افتاد مثلا در آفریقای میانه نیفتاد، در مثلا الجزایر نیفتاد؟ چینی‌ها چه چیزی داشتن؟ وقتی 90% سیمان جهان، 90% فولاد جهان رو مصرف میکنه، مگه خودشون تولید میکنن؟ خودشون کدوم منبعو دارن؟ چرا دنیا رو توانستن نگاهشون رو به سمت خودشون بگیرن؟ به خاطر اینکه اونها به این نتیجه رسیدن که اگر نتوانن خودشون رو سر پا نگه دارن، تا آخر عمر باید کفش دیگران رو واکس بزنن. ما متاسفانه در کشور خودمون، کشوری که مثلا میتونه سر پای خودش بیسته، البته باید درباره منابع هم با هم حرف بزنیم، مثلا ما آیا دارای بزرگتره؟ خیلی وقتا از این حرفا میزنیم، ما تا 1000 سال دیگه گاز داریم، یعنی مردم برید استراحت کنید، ما گاز میفروشیم زندگی شما تره. ما بزرگترین معادن داریم، اولا که درباره بزرگترین معادن باید با هم حرف بزنیم، ما واقعا بزرگترین معادن طلای جهان رو داریم، بزرگترین معادن مس و روی و نقره جهان رو داریم، تو بعضی معادن اتفاقا خیلی ضعیفیم. بعضی حرفا زده میشه برای اینکه میگن تو استراحت کن، ما نفت میفروشیم زندگی تو رو تامین میکنیم. لذا الان تو بازار کشور خودمون فردا صبح برو حرکت کن، الان چقدر مردم کشورهای دیگر رو میبینی، مردم همین کشور اطراف خودمون که دارن تو بازار ما کار میکنن ولی جوون ما داده بیکاری میزنه. بهره‌وری تو کشور ما چقدره؟ ساعتی چقدر؟ بگو مثلا در روز چقدر؟ آمارو داریم دیگه، مثلا بعضی‌ها میگن 20 دقیقه است، من میگم بهترین آماری که دادن 2 ساعت بوده. سرانه مطالعه هند 50 دقیقه است، سرانه مطالعه ما 2 دقیقه است. خب معلومه که هند میشه اقتصاد بزرگ، ما نمیتونیم اقتصادو بگیریم.
آیدا شدی حرفایی که دارید میزنید به عنوان یه آدم رسانه‌ای چقدر تلاش کردید که عمومیش کنید، تبدیل به افکار عمومیش
کنید؟ سوالت خوبه. ببین من هر چقدر حرف بزنم فایده نداره. ما مثل یه پدری میمونم که 2 تا بچه رو گذاشتم توی مغازه‌ای و گفتم توی مغازه کار کنید و پول دست بیارید خودتون رو اداره کنید، آدمای خوبی هم باشید. اینا هر روز قلیون میکشن، هر وقت هم عشقشون کشید میرن استخر رو برمیگردن، چون میدونن آخر برج که کم آوردن من پول بهشون میدم. هر چی نصیحتشون میکنم گوش نمیکنن، چون به محض اینکه 29 برج چکاشون فرا میرسه من چه حسابشون رو پر میکنم. نفت سالهاست حساب ما رو پر کرده. ما دوچار یک معضل عظیم شدیم که نمیتونیم فرهنگ رو تو این کشور اصلاح کنیم. یعنی فرهنگ ارزشی رو تو این کشور اصلاح کار ارزش الان تو کشور ما. من رسانه‌ای چقدر نصیحت کنم وقتی شما از ربا دم میزنی، وقتی تورم 40% رو تجربه میکنی، هر چقدر به تو بگم آقا خواهش میکنم، التماس میکنم، اگر دیدی مرغ کمه نرو تو بازار. میگی بازار تو قابل پیش بینی نیست آقای بصیری، تو به من گفتی بیا تو بورس سرمایه گذاری کن، من یه ماشین داشتم فروختم 50 تومن، اومدم تو بورس سرمایه گذاری کردم 50 تومن هم شده 30 تومن، ماشینه شده 150 تومن. تو به حرفت اعتباری نیست، چرا منو نصیحت میکنی؟ بعد میگی تو که رسانه‌ای نماینده کی؟ من میگم من نماینده حزب آ هم. میگه حزب آ که خودش 1000 تا مشکل داره، اومد دولت رو به دست گرفت، قرار شد مثلا، من کاری به دولت ها ندارم، هیچ دولتی رو الان کار ندارم، قرار بود مثلا این کاغذی که الان رو میز من نصف قیمت بشه 16 برابر شد قیمتش. ببین فرهنگ ما به خاطر این اول گفتم اصالت نداره. فرهنگ مجموعه از رفتارهای مختلف در حوزه‌های مختلفه که یکیش اقتصاده، یکیش رفتاره. من آدم خیلی خوبی هستم.
آی دکتر نگه دارید بحثتون رو، پاسخ من ندادید. ببینیم رسانه ها چقدر در واقع کارکرد توسعه‌ای دارن. آی دکتر موسویان، شما به عنوان یک آدم رسانه‌ای حداقل بیش از 30 سال از عمر شریفتون توی رسانه ملی گذشته و توی رادیو تلویزیون گذشته، میخوام بدونم که رسانه ها واقعا چه کارکردی میتونن داشته باشن برای اون آینده نگاهی، برای اون آینده نگاری و آینده پژوهی. و یه اتفاقی که توی مالزی، حالا من دست بر قضای 5-6 سالی در ارتباط با چشم‌انداز که کار میکردم توی یه جایگاهی، مالزی رو که وقتی در موردش تحقیق کردیم، جالبه به نظرسنجی برخوردیم که وقتی با مردم صحبت کرده بودن و نظرشون رو خواسته بودن، 89.9% های دکتر بنیانیان نسبت به 20-20 توجیه بودن. ولی ما وقتی که اولین جلسه ای که من یادم تو همین صدا و سیما با حضور مسئولین در واقع چشمنداز گذاشتیم، یعنی اولین جلسه رسانه‌ای، 2 سال از چشمنداز گذشته بود بعد رسانه داشت توجیه می شد نسبت به موضوع. میخوام بدونم نقش رسانه واقعا توی این نکاتی که آقای دکتر بصیری فرمودن چیه؟ یعنی ما نقش تحلیلی داریم، نقش تفسیری داریم، نقش نقادانه داریم، نقش داریم دونم چه نقشی رسانه میتونن داشته باشن؟
اولا آقای بصیری، حالا شما متذکر شدید بحث اصالت بخشی به فرهنگ رو زیر سوال بردن، ولی هر حرفی که زدن به هر حال نشون دهنده اصالت فرهنگ، یعنی اینکه در مورد اقتصاد صحبت کردن، اصالت فرهنگی که میتونه این رو درست بکنه و موارد دیگر. اما نقش رسانه ها واقعا در سطحی که بتواند ضامن محقق شدن چشمنداز و یا آینده تصویر شده باشه، متاسفانه به هر حال خودش رو نشون نداده در این کشور. اونچه که ما ازش به عنوان فرهنگ یاد میکنیم، یه تعریفش هم همینه که به هر حال همراه بشند کسانی که صاحبان این چشمنداز هستن، یعنی مردمی که باید این چشمنداز رو بسازن. اگر که به هر حال نهادهایی هستن، دولتی هست و افرادی به عنوان مسئول در یک کشور هستن، اینها به خودی خود که نمیتونن آینده رو بسازن. تنها و تنها مشارکت مردم و باورهای اونها و سرمایه اجتماعی است که میتونه یک کشور رو بسازه. خب حالا بحث آقای بصیری باشه سر جای خودش، که به هر حال اگر به فرهنگ نپردازیم سرمایه اجتماعی هم نخواهیم داشت. اگر به هر حال فرهنگ نپردازیم، بحث تورم رو هم نمیتونیم مهار کنیم. این اعتماد
ما با فرهنگی هستیم آقای دکتر یا نه؟
چی؟
الان ما آدم های با فرهنگی هستیم، جامعه ما آدم با فرهنگی یا نه؟
نه نیست. ممنون. اگر که سوالتون خیلی صراحت داره دیگه،
ما یه سری رفتارها داریم، ببخشید جسارتن، ما یه سری رفتارها داریم که به این رفتارها میگیم آقای بصیر آدم خوب، آدم با فرهنگی است. میگیم اولا که ما دوباره تاکید میکنم، چون اینجا خیلی بس آکادمیک، اینجا رادیو گفتگوه، یعنی مخاطبای ما احتمالاً خیلی فرهیخته تر از حقیر سر و پا تقصیر هستن. وقتی میگم اصالت نداره، یعنی نه که اصالت نداره، این ارزش نداره، معنای آکادمیک اصالت یعنی خودش وجود خارجی بدونی که یه سری عرض داشته باشه نداره. یعنی بگی این فرهنگ است، میگی من آدم با فرهنگم ولی به اقتصاد کار ندارم، نمیتونی.
منظور آقای دکتر بصیری شاید فرهنگ مضافه، شاید فرهنگ مضافه منظور حضرت عالی که اون سر جای خودش، مثل فلسفه مضاف، مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که با کلمه دوم یا صفت دوم تعریف پیدا میکنه کلمه اول.
میگی فرهنگ اقتصادی، فرهنگ، فرهنگ رفتاری، اینا فرهنگ مضاف. ما الان چه فرهنگی داریم؟
بله، اما اینکه سوال که جامعه ما الان فرهنگ دارد یا ندارد، خب این سوال خودش اشکال داره به نظرم، باید وارد بحث شد.
من
ولی الان
اجازه بدید بحثم رو ادامه بدم. ببینید، اما اینکه رسانه‌ها چه نقشی دارن، رسانه‌ها به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم در نگاه مکتب نوسازی که امریکا اون رو بنا گذاشت، یک رسالتی دارن که فقط به هر حال بازوی سرمایه داری باشه.
آفرین. پس ما فرهنگ رسانه داریمون هم غلطه.
نه اجازه بدید حالا من اینو بحث میکنم باشه. اما در مقابل این تعریف به هر حال دیگران آمدن تعریف دیگری کردن در مورد رسانه. رسانه به هر صورت همون مقصود مکتب نوسازی رو هم کمک میکنه که ساخته بشه، طرح مارشال رو هم کمک میکنه که جا بیفته، کمک میکنه که کشوری مثل برزیل زیر برحال بدهی بانک جهانی بره، کشور ما پیش از انقلاب بیاد برای این که از وام بانک جهانی استفاده کنه بیاد انقلاب سفید رو برحال
کشاورزی خودمون رو نابود کردیم.
بله، کشاورزی رو نابود بکنه. منظورم این هستش که خب اون طرح‌ها با توجه به همون رسانه‌ای که تعریف می‌کنیم به عنوان بازوی توانایی که اگر نبود امریکا نمی‌توانست به خیلی از مواردش برسه. ببینید استراتژی نان امریکن یو اس امریکا که هنوز هم برقرار دنبال میشه به این معناست که آقا تو امریکایی فکر کن، امریکایی زندگی کن، از امریکا تبعیت کن، ولی لازم نیست سیتیزن امریکا باشی، لازم نیست گرین کارت امریکا داشته باشی. این بس به صورت گسترده اروپا رو به هر حال زمینگیر کرد، حتی چین رو بعد از انقلاب فرهنگی درگیر کرد و شما رفتاری میبینید که مناسب امریکاست. در برنامه که سی ان ان پخش میکرد، میسیونرهای فرهنگی چینی برای مردمی که در چین جمع شده بودن صحبت میکردن و به اینها میخواستن بگن که نگاه کنید جوانهای ما همون سوپرستارهایی رو قبول دارن که جوانهای شما قبول دارن، حالا اینا همون جوری لباس میپوشن که جوانهای شما میپوشن. حالا بحث پیشرفت رو بگذارید سر جای خودش، ولی فرهنگ چین آیا تغییر نکرد؟ تغییر کرد. درسته که توی این مبارزه بین امریکا و چین به هر حال چین داره موفقیت هایی به دست میاره، ولی این مبارزه وجود داشته و اونچه که امریکا به هر حال در صددش بود تغییر فرهنگ بود. بگذاریم از مثلا ژاپن و آلمان که هنوز هم ناباورانه ما هم اینگونه عنوان میکنیم، اونها میگن 5 به اضافه 1، ما امریکا رو میذاریم که ما 4 به اضافه 1. آقا اون تعریف امریکا از آلمان بعد از جنگ جهانی که دیگه آدم حسابت نمی کنن، تو اصلا نیستی. چرا ما اون ادبیات رو تکرار میکنیم؟ ما میگیم 4 به اضافه 1. آلمان که برای ما اون تعریف رو نداره که برای امریکا. بنابراین نکته اساسی اینه که ما به عنوان مثال همین امروز توی کلاس میگفتم که دانشجوی ارشد بلد نیست یک متن ساده انگلیسی رو از رو بخونه. ولی ما چند سال در دبیرستان به او انگلیسی یاد دادیم. مگه اون خروجی سریلانکایی که میگم ازش میپرسم تو انگلیسی رو کجا یاد گرفتی؟ میگه دبیرستان. من دبیرستان یاد گرفتم. آقا عربی رو چند سال به بچه‌هامون یاد میدیم؟ آیا عربی بلدن وقتی میان؟
آیا تو عرض من از اول همین بود.
همینه دیگه.
مسئله ما این نیست که ما آدمای بی فرهنگی بی شعوری خدای نکرده هستیم. مسئله اینه ما در باورهامون چرا چینیا لباس آفریقایی نمی پوشن؟ چون آفریقا سیطره‌ای بر جهان نداره. چون نتوانسته اقتصاد خودش رو هل بده تو چین. چرا ژاپنیا می پوشن؟ چرا گلدن گیت و چرا اون پل چیز رو اومدن توی ژاپن دوباره ساختن؟ چرا فرهنگ آمریکا؟ به خاطر اینکه اون قدرت اقتصادی خودش رو هل داده تو جامعه. ما مشکلمون اینه، میگیم رسانه ها چی کار میخوای بکنی؟ رسانه تا وقتی که به همین نکاتی که الان شما فرمودید وابسته است، یعنی در واقع به احزاب، گروه هایی که خودشون همین موضوع رو باور ندارن، هیچ کاری نمیتونه بکنه. باید رسانه مستقل بسازی. ساختن رسانه مستقل هم کار به شدت دشواریه، به خاطر اینکه رسانه مستقل از این چیزای پرهیز میکنه. مثل چی؟ مثل خشونت و نمیدونم سکس و این چیزا. ولی اونا خیلی راحت میتونن اینا رو شروع کنن.
من یه مثال دیگه میخوام بزنم، ببخشید. این میخوام بگم که
ساخت رسانه های آلترناتیو الان دیگه سخت
نیست. بله سخت نیست.
حالا در موردش نمیخوایم صحبت کنیم.
من
یه مبحث خیلی چه راشا تودی.
من یه نکته رو خدمتتون میگم آقای بسیار،
نگاه کنید خبری
شما خبر داره. آقای گریس پرایس رو که عضو هیئت مدیره بی بی سی هستش دعوت کرده بودیم اینجا، یه کارگاهی داشت. از ایشون یه سوالی کردم که آقا چرا خبرنگاران بی بی سی از تاریخ خبر ندارن؟ چرا تاریخ رو نادیده میگیرن؟ خب ایشون مثالی زد، گفتش که خبرنگارها در یک روز 24 ساعت در هاید پارک لندن جمع میشن، اونجا موضوعی رو مشخص میکنن، هر خبرنگار باید 2 دقیقه بیشتر صحبت نکنه. شما به اونجا رجوع کن، که بعد از اون من به اونجا رجوع کردم یک برنامه. من 8 ساعت بدون اینکه چیزی بخورم و چیزی بیاشامم مجذوب اینا شده بودم که با اینا 2 دقیقه چی میگن. ولی در دل سیستم رسانه‌ای خروجی میاد بیرون که مناسب اون چیزیش که تعریف شده، نه اون. پس این آقا دارای فرهنگ هست، با سواد هم هست، ولی برای اینکه شغلشو داشته باشه مجبوره که در چارچوب نوشته شده و منشوری که امضا کرده کار بکنه. من منظورم این هستش که همین افراد وقایعی رو در همین کشورها رقم زدن و امروز ما اونها رو میخونیم و میدونیم که اینها خارج از چارچوب کنترل شده‌ای بوده که اونجا وجود داشته. ما داستانهایی رو از آدمهایی میخونیم که اینها رقم زدن یک جریانهای واقعا خارج از سیستم رو، و به عنوان یک کسی که در رسانه کار میکنه به رسالت خودشون عمل کردن. امروز دیگه این باور وجود ندارد که ما بتوانیم از رسانه های خودمون ساختیم استفاده کنیم، کمان که بعد از به اصطلاح برنده شدن آقای ترامپ تمام بزرگان با تجربه به حال رسانه‌ای در سی ان ان جمع شدن و بحث کردن که چرا ما شکست خوردیم،
چون که افکار عمومی شکل گرفت. اسمارت مپا را آفرین نگه دارید، بعد به فرمان شما میرسیم در ارتباط با ساخت رسانه. آقای بنیانیان
نه صحبت نمی‌کنم،
خدمت شما صحبت بفرمایید، ولی ان شاءالله سر جای خودش. آقای دکتر بنیانیان، ما 2 تا واژه رو داریم توی فضای چشم‌انداز و آینده پژوهی. گاهی اوقات در ارتباط با آرزوها صحبت می‌کنیم که مردمیه، افکار عمومیه، ولی توی بحث چشمنداز و آینده پژوهی در ارتباط با آرمان‌ها صحبت می‌کنیم. این روزها توی فضای عمومی مردم با چیزی مواجهن که مسئولینی که به شدت خودشون در واقع مسئولیت داشتن، سالیان زیادی اداره امور نمیدونم جاهای متعددی رو داشتن، خودشون تبدیل به آدم‌های آلترناتیو شدن، یعنی خودشون اپوزیسیون شدن، نقدی میکنن که مردم رو به باور نمیرسونه. یعنی وقتی که صورت در واقع عینی و پیشینه اینا رو مورد بررسی قرار میدن، با صورت ذهنیشون خوانایی نداره. مگر نه اینکه چشمنداز آرمانی رو در واقع تعریف کرد، انقلاب آرمانی رو تعریف کرد که همه ما باید صادقانه با قصد قربت به سمتش حرکت میکردیم. چی شد که این آینده پژوهی در واقع توی نخبگان ما که فرمودید ابتدا که نخبگان با آینده دارن فکر میکنن، چی شده که هم نخبگان فکر میکنن هم الان بسیاری از مسئولین که بخشی از این نخبگانن خودشون دارن شرایط موجود رو نه فقط نقد بلکه گاهی اوقات به سخره میگیرن؟ مثلا آقای میاد در ارتباط با شرایط اقتصادی گریه میکنه، مردم سوال دارن در ارتباط با این موضوعات.
سوال قرار بود سیاسی نشد ولی داره چشیده میشه تو
بس آینده است آقای دکتر، ما اصلا بس سیاسی نداریم.
بله، حالا این گریه که یه ابزار جمع آوری یه رأی شده تو کشور، تئاتر بازی میکنند.
البته دور از جون ما تئاتریا.
آره، یعنی حس دیدم که یه بخشی از مردم گول میخورن، فکر میکنن این واقعا خیلی صادقه گریه کرد. بود یه بزرگی رو از بزرگان بهش گفته بودن گریه کن و اینا و زیادی گریه کرده بود، گفتن نه اینقدر، یه کمی خیلی این چیز نکن و اینا. عرضم به خدمت شما که ببینید بحث از بد جایی شروع شد. سه جلسه 2 ساعت شورای انقلاب فرهنگی برای تعریف فرهنگ وقت صرف کردن، به این جمله رسیدن فرهنگ نظام واره است از باورها، مفروضات اساسی، ارزشها، هنجارها، آداب، الگوهای رفتاری پایدار، نمادها و مصنوعات که ادراکات بشری رو شکل میده و هویت انسانها رو میسازد. بنابراین بحث فرهنگ فقط رفتار نیست.
بله.
باورهای جامعه هست، این بله. چیز که ما در ذهنمون خوب و بد تعریف میکنیم هست، رفتار، بله، رفتارهای پایداری که تکرار شونده هم هست، بخشی از فرهنگ. این جملات هم نمیشه کلی گفت ما فرهنگ داریم یا نداریم. بله. همه ی جوامع برای خودشون فرهنگ دارند. ما میتونیم فرهنگ آلمانیا را از زاویه ارزش‌های خودمون نقد کنیم، ولی اونا فرهنگ خودشون رو قبول دارن، اونا هم فرهنگ ما رو نقد میکنن، میگن اینجا چیز بی خودیه، ما هم به اونا میگم اینجا چیز بی خودیه. این نکته اول. این که ما در یه ذخایر فرهنگی غنی داریم، عشق به امام حسین یه ذخیره تاریخی است، حضرت امام با عشق با امام حسین یه رژیم سرتاپا مسلح رو ریشاشو کند، سرمایه است، باید هم با سرعت حفظش بکنیم. اما یه مشکل داریم، این که نظام تبلیغی فرهنگی و فرهنگ ساز و نظام آموزشی و تربیتیمون نمیتواند باورها رو به ارزش، ارزش رو به رفتار تبدیل کند. تو اینجا کم داریم، رسانامونم تو این زمینه دچار مشکلند. یعنی اون باور که باید راستگو باشیم، این باید تو دبستان اینقدر معلم مهارت داشته باشه که پدر دروغگو بچه‌شو دروغگو نکنه، رابطه بچه‌م با باباش خراب نشه. این معلمای ویژه‌ای میخواد که این هنر رو داشته باشن. بنابراین کلی در رابطه با بحث فرهنگمون خوبه بده، ولی من تو این نکته‌ای که دوست عزیز ما دکتر بصیری میفرمان که ما در رفتارهامون بسیار در بسیاری از عرصه‌ها با ریشه ها و باورهای دینمون هم خوانی ندارد، این یه مشکله تو کشور، هم آموزش پرورش، هم آموزش عالی، هم حوزه‌های علمیه، هم رسانه ها، هم اقتصاد، هم سیاست، توی اینها نقش داره. اینها هم باید عادت کنیم ما به صورت نظام ببینیم. ببینید اقتصاد، عدالت، قوه قضاییه، عرضم خدمت شما استراتژی صنعت، اینا همش با هم داد و ستاده داره. اما اقتصاد کنار فرهنگ نمیشد نشون، عدالت کنار فرهنگ نمیشد نشون. فرهنگ به قول حضرت آقا مثل هوا، پشت همه این مفاهیم هست. اگر قوی شک بگیرد اون آرام آرام تو رفتار میاد، اگر قوی شک نگیرد اون اتفاق نمیفته.